حالا من تمام بحثم این است که خب من فکر میکنم بعضی شما با من موافقید، بعضی هم جرأت گفتنشون ندارم. سیاست مدارا به ما این معنا رو نمیدن، سیاست مدارا اتهام به بی‌معنایی دنیای ما اضافه میکنن، چون همینطور بیزنسمن ها، همینطور حقوقدانایی که در واقع استبلیشمنت رو حفظ میکنن، مثلا اکثرا اینا به این بی‌معنایی اضافه میکنن، ولی کسانی که این ما رو از این بی‌معنایی میتونن نجات بدن، از این بی‌فکری میتونن نجات، حالا نجات دادن کلمه خیلی خوبی نیست، ولی به هر حال یک تخته شناوری هستن در یک اقیانوسی که ما میتونیم بهش دست بگیریم، دستمون رو بهش بگیریم که غرق نشیم. خب کسانی هستن که در مورد زیبایی، در مورد آزادی، در مورد حقیقت به نوعهای مختلف کار کردن، چیز نوشتن، آفریدن، آفرینش هنری هم به نظر من جزی از اون داستانه، ولی به سرک به حالا گفتیم مکتب فرانکفورت، آفرینش هنری که تبدیل به کالا نشه، چون این فاصله یه فاصله است که ما در ذهنمون این فاصله رو دیگه نمیتونیم درست دربارش فکر کنیم. میدونی این چیز که آدورنو میگفت که شما اثر هنری دارین که تبدیل به کالا میشه و شما دیگه فکر میکنین که این اثر هنری است و ولی در واقع یک کالای اقتصادی است. کالای اقتصادی است که میتونه توی یک نمایشگاه باشه، میتونه توی موزه قرار بگیره، میتونه، ولی کالای اقتصادی است دیگه، اثر هنری نیست. چون اثر هنری به گفته آدورنو که من باش موافق هستم باید که به نوعی یک سنگر متافیزیک باشه علیه این بی‌معنایی و به نوعی با هر گونه هیاهو و هر گونه عدم حقیقتی بتون مبارزه کنه از تو، از کانتنتش. شما نمیتونین اینو تبدیلش کنین، مثلا مثال که من خودم میزنم البته با تأثیر گرفتن از آدورنو، شما به سختی میتونین فرض کنین مثلا کوارتت های سترینگ کوارتت های بتوون رو بذارین روی یک اعلام پودر رخشویی در تلویزیون، این دازه مورد، یا مثلا موزیک شوهنبرگ و چیزشو ترانسفیگرد نایتشو شما برداریم بذاریم مثلا روی یه اعلام مثلا کمپین سیاسی، باز نمیشه. خب این موسیقیست که از خودش داره دفاع میکنه در مقابل کالایی شدن، میدونی؟ یه هنریست که داره از خودش دفاع میکنه در مقابل کالایی شدن، و این خب خیلی مسئله مهمیه برای همین مبارزه با این بی‌معنایی. یعنی میخوام بهتون بگم که از اون دیدگاه هنر چگونه با این بی‌معنایی با این فکری میتونه مبارزه کنه. خب فلسفه که اصلا وظیفه‌شه که با ابداع مضامین جدید، مفاهیم جدید، بحث انتقادی که میکنه اصولا با واقعیت، اصولا به نوعی این برخورد بکنه، یعنی این دوش آب سرد رو سر توده‌ها باز بکنه. حالا توده‌ها هیچ‌وقت خوششون نمیاد و برخوردشون هم خیلی شدیده، ولی خب وظیفه‌اش این نیست که این کار رو انجام بده. نکات مختلفی هست، من از همین مسئله خرمگس ها شروع میکنم که اصولا خرمگس به چه کسی گفته میشه. حالا خب به هر حال ما در تاریخ اندیشه این مضمون رو از سقراط داریم و به ویژه در محاکمهش که افلاطون ذکر کرده، سقراط میاد و میگه که من یه خرمگس هستم و خلاص وظیفم هم وظیفه مدنیه، فلسفه است یا فیلسوفه که من نمیذارم که شما به خواب برید و میام و هر دفعه مثل یک خرمگس که اسب رو نیش میزنه میام شما رو نیش میزنم و شما رو از این خواب بیدار میکنم. حالا خوابش هم طبیعتا همون چیزیست که بعدها کانت هم دربارش بهش میگه خواب دوگماتیک، که میگه من هیوم منو از خواب دوگماتیک بیدار کرد، سقراط هم داره میگه من شما رو از خواب دوگماتیکتون یعنی از جذبگراییتون بیدار میکنم، منظورش اینه. ببینید حالا موضوعی که خرمگس ها، آن چیزی که خرمگس خرمگس میکنه چه چیزی هست؟ گوش شنوا داشتن نیست، حتما نیست. اعتقاد به آزادی هم حتما نیست. چرا؟ برای اینکه ما خرمگسایی داریم مثل شوپنهاور که بسیار آدمای محافظه‌کاری هستن، ولی خب آدمی هستش که به هر حال چالش‌هایی که وارد تاریخ تفکر کرده بسیار مهم هستن. حالا من برمیگردم یکی از چالش ها رو در جواب بحث دانشگاه میگم که خود شوپنهاور مثلا چی گفته به عنوان یک خرمگس در زمان خودش. چون خب چه گوارا میگه من اعتقاد به آزادی دارم، چه گوارا که خرمگس نیستش، که چریک فداییه. خیلی تفاوت داره بین یه آدمی مثل مثلا هگل یا شوپنهاور یا کامو و چه گوارا مثلا. بنابراین اعتقاد ببینیم که اون اعتقاد، اون چیزی که شما بهش میگین اعتقاد به آزادی، اون چگونه میتونه که خودشو در وضعیت بی‌معنایی به عنوان یک بحثی بیاد بحث فکری مطرح کنه. بنابراین برای خرمگس ها و برای ما به عنوان آدم هایی که میخوایم خرمگس باشیم، مسئله جنگ میان تعاریف نیست، مسئله جنگ بین تعریف و بی‌معنایی است. اینکه تعاریف هر کسی، اصلا ما در یک وضعیت نسبی‌گرا نیستیم که هر کسی هر چی دلش خواست بیاد بگه در میگم اینم خب منم اینطوری فکر میکنم. این دیالکتیک مولا نصرالدینه که تو هم حرف درسته، اونم حرفش درسته، منم یه تعریف دارم، تو هم یه تعریف داری. نه، دقیقاً از سقراط به بعدم بحث اینجاست، ما یک تعریف داریم، یک بی‌معنایی داریم. ما و چیزی که افلاطون روش تاکید میکنه و خود سقراط تاکید میکنه و تمام تاریخ اندیشه تاکید میکنه، مسئله حقیقت جوییه. اینقدر مسئله نیستش که شما بیاین و بگین که من حقیقت رو به دست گرفتم، بلکه اینکه بگین من حقیقت جو هستم، چنان که مکالمات افلاطونی اینو به ما نشون میده، چنان که به صورت تجربی تمام بحث و آنالیتیک، تمام سیستم ارسطویی اینو به ما 15 قرن تاریخ بشر، سیستم ارسطویی یک نوع حقیقت جویی بوده دیگه، در زمینه علم، در زمینه خطابه، علم خطابه، در زمینه منطق، در زمینه متافیزیک. این حقیقت جویی که خیلی مهم هستش و من فکر میکنم اینجا هستش که نقششون رو بازی میکنم. شجاعت چه شجاعتی؟ باز نه شجاعتی به چه گوارا که شما یه تفنگ دست رو میگیریم بریم تو جنگل بگیم که خاله خب من مبارزه میکنم حالا کشتم شدم، این نه، شجاعت اندیشیدن، سپر آوده، اون چیزی که کانت بهش میگه شجاعت اندیشیدن. خرمگس ها شجاعت اندیشه دارن. اتفاقا ممکن آدم بسیار ترسوی هم باشن از نظر اینکه نرم از چه گوارا کشته بشن تو جنگل، ولی آدم عاقل ممکنه باشن از این نظر، درسته؟ و توی جوامعی اگه ما خرمگس داشته باشیم به مراتب بهتره تا چریک فدای خلق داشته باشیم، چون اون ممکنه اون مملکت بتونه نجات بده از نظر روحی، روانی، فکری، ولی اون یکی خب ممکنه تو مملکت ببره به طرف افول و بدبختی. بنابراین ولی این داستان خود اصلاحی درسته. چرا؟ به خاطر اینکه خرمگس ها اونطور که من هم توصیفشون میکنم افرادی هستن که قدرت سلف ترانسفورمیشن دارن به خاطر حقیقت جوییشون. یعنی میگن که ما در یک کنکاش هستیم، کنکاش مستمر هستیم چون حقیقت جو هستیم. این کنکاش مستمر ما با مفاهیم، با مزامین، با زندگی فکری، روحی، با فضیلت اینا انجام میدیم و این کنکاش باید همیشه وجود داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که این جنبهشو میتونیم ما بگیم که جنبه درستی هستش. حالا من این مثال میزنم، چرا مثلا برای کسانی که تو نوشتهای دیگه من یا به هر حال خودشون به تنهایی اگر قبلا رفته باشن خونده باشن، چرا مثلا با نام هنری دیوید فورو آشنایی ندارید؟ چرا؟ به خاطر اینکه من اعتقادم اینجاست و این تو بحث با رورتی هم داشتم وقتی رورتی ایران آمده بود دعوتش کرده بودم که رویای واقعی آمریکا، رویای آمریکایی، امریکن دریم، نمایندگانش آدمای مثل هنری دیوید فورو و تامس جفرسون، لینکلن و مارتین لوتر کینگ جوان هستن، چون این دقیقاً آمریکایی است که به صورت یک آمریکای مدرن میاد خودشو مطرح میکنه، نه آقای ترامپ. آمریکایی است که اعتقاد به ارزش فردیت داره، اینا همشون آدمای بسیار فردگرایی هستن، مبارزه فردی میکنه. فورو میره زندان به خاطر اینکه میخواد که از فردیتش دفاع کنه در مقابل دولت. خب این خیلی نقش مهمه دیگه، میبینید شما اینجا چه خرمگس، چه وضعیت سختی رو قبول میکنه فقط برای اینکه بتونه حقیقت خودش رو در مقابل استبلیشمنت ازش دفاع بکنه. و اگر ما یه دعوای که اینو من توی این مصاحبه هم گفته بودم، یه دعوای اصلی اینجاست که یکی وقتی میاد میگه من آمریکایی شدم، آیا یعنی که آدمی مثل هنری دیوید تورو شده یا مثل ترامپ شده؟ 99.9% آدمایی که میگن ما آمریکایی شدیم هنری دیوید تورو نمیشن، میام ترامپ میشن. یعنی براشون آمریکا یعنی پول درآوردن، رفاه و قدرت، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت مالی. در صورت که سورو آدمی است که الهام بخش آدمایی مثل لوترکینگ و گاندی، یعنی آدمایی هستند که به سیمپلیسیتی اعتقاد دارن، آدمایی هستند که اعتقاد دارن که شما باید نافرمانی بکنید، باید ذهن نافرمان داشته باشید. خرمگس اصولا ذهن نافرمان داره، میدونی این بسیار مسئله مهمیه. این اصلا من تو این کتاب میگم، ولی موضوع اصلی کتاب بعدی من اصلا حسن اینه، اسمش از ذهن نافرمان. برای اندیشیدن باید ذهن نافرمان داشت، ذهنی که مطیع باشه، ذهنی که برده باشه، ذهنی که فکر نکنه نمیتونه این ذهن سیاری باشه. شما برای اینکه بتونید فکر کنید باید نافرمانی کنید، باید که هنجارها رو به چالش بکشید، معیارها رو به چالش بکشید، سوال بکنید، این چیزی که من مرتب میگم پرسشگری انجام بدید، همه چی رو به اونطوری که با سینی در اختیارتون قرار میدن نگین که بله دقیقاً همین است که مثلا میام به ما میگن، نه همچین چیز نیست. باید از خودتون سوال کنید. مثلا میگن happy canada day، من امروز گفتم که what does it mean، what the fuck does it mean happy canada day، یعنی چی اصلا؟ کانادا خودش چی هست که بریم happy canada day، یعنی چی آخه؟ این شما منظورتون چیه؟ خب این سوال دیگه. ولی توی جامعه خیلی راحتی که یه چینی از یه روسی که هر دو اینجا زندگی میکنه سوال نکنم، ولی راحت تره. یه لالیپاپ هم میده به بچهش میگه بیا این راحت، خیلی خوب بریم خونه. ولی اونجا که پرسش میکنین تازه مسئله شروع میشه. همینست که الان میگفتیم آنی سوخوسا امروز هم هپی کنده دارن؟ آره اونا هم هپی کنده ده. خب اگه ندارن چرا ندارن؟ چرا؟ و این پرسشه دیگه، اینطوری باید از خودمون سوال بکنیم. بنابراین ما حالا از اینجا من نقد میزنم به بحث روشنگران و دشمنان روشنگری، که دانشگاه امروزه دشمنان روشنگری هم. حالا میخواد هاروارد باشه، کلمبیا باشه، میخواد دانشگاه دیگه باشه. چرا؟ به خاطر دانشگاه امروز در دست کورپوریشن ها هستن. تمام هاروارد یکی از بزرگترین ایندامنت های دنیا رو داره، یعنی بودجه ای که این دانشگاه داره به اندازه در واقع گروف نشنال پروداکت یک کشور آفریقایی است. بودجه سالانه یک کشور آفریقایی است، بودجه که یه دانشگاه داره در آمریکا. خب طبیعتاً و اینجاست که من میگم شوپنهاور خرمگسه. شوپنهاور میگفت در دانشگاه هیچ وقت دنبال حقیقت نگردید، حقیقت در دانشگاه نیست، خارج از دانشگاه است. و درست میگفت، در دانشگاه به شما حقیقت درس نمیدن، به شما مدرک میدن. خصوصا الان در قرن 21 همه ما برای قرن اونجا رد شدیم، یه مدرک دستمون دادن گفتن خب شما دکتر شدیم، مهندس شدیم، این شدیم، این شدیم، بریم دنبال کار. خب ولی لخت اور دلتون میکنم وسط زندگی و تاریخ، یعنی هیچ به درتون نمیخوره اون مدرک، یعنی هیچی نمیشه این آخه، یعنی خودمون هم واقعا هیچی با آدم با اون مدرک آدم نمیشه که، چیزی نمیشه، هیچ بلد نیست، هیچ کاری نمیتونه، هیچ چیزی نمیتونه، نه درباره سیاست دنیا میدونه، نه درباره هنر درست میدونه، فقط هم فوقش اگه اون درسی که خونده رو میتونه توتی واری دو مرتبه پس بده یا برای سیستمی مثلا بره کار بکنه. خب طبیعتاً یه همچین دانشگاهی در مقابل آدم‌هایی که میخوان توش خرمگس باشن از خودش دفاع میکنه و بهشون حمله میکنه، و این دفعه اول نیست، دفعات خیلی متوالی این اتفاق افتاده و این کار کرده. خب حالا مسئله آخری که میمونه اینیست که این بحثی که شما در مورد همدلی کردید این هستش که ما در یک همچین وضعیت بیمعنایی و بیفکری که در دنیای امروز هست، خب ما چیکار باید بکنیم و چگونه باید اینو مطرح بکنیم؟ ولی اونجور که من مطرح میکنم، ببینید به نظر من همدلی یک امر طبقاتی نیست. باز اینجا یک به نظر من اشتباه فکریه که شما بیان مثلا اینو طبقات رو بخواین اطلاق بکنین به مسئله همدلی. کلمه‌ای که من تو انگلیسی استفاده کردم که این کلمه در واقع اصلش آلمانیه، این به فارسی ما مجبوریم ترجمهش کنیم همدلی، و این به مرتبه بیشتر از همدلیه، چون آلمانا میگن آین فولونگ، که هردر اینو در واقع اولین بار صحبت کرده، ولی ما وقتی میگیم همدلی این آین فولونگ رو نمیرسونه، چون وقتی هردر در مورد آین فولونگ داره صحبت میکنه در قرن 18 هرده داره در مورد رابطه میان فرهنگ ها صحبت میکنه، چون داره کتاب در مورد تاریخ داره کتاب مینویسه، و مسئلهش این نیست که یک فرهنگی برای یه فرهنگ دیگه چگونه میتونه امپفی داشته باشه، آن فیولونگ داشته باشه، ولی این یعنی چی؟ مسئلهش در این آن فیولونگ یعنی در این امپفی آندرستندینگ هم هست. در صورت که ما وقتی میگیم همدلی، ممکنه که خیلی اون فکر کنیم که خب این کوشش برای فهم نباشه توش، فقط یه نوع همدلی است که من مثلا میست که مثلا یکی از اعضای خانوادهش مرده، مثلا دوستش میگه که خب منم با تو همدلم، هم عزام در این، ولی understanding درست نداره که حالا اون آدم از یه فرهنگی دیگه ممکنه مثلا چجوری فکر کنه، ولی این understanding خیلی مهمه و این چیزیست که ما اینجا از دست دادیم، و این understanding طبقاتی نیست. اصلا این کلمه طبقات به نظر من بی خودی دائما اطلاقش نکنیم. بالاخره مارکس بیچاره، بقیه‌شون هم که به نظر من اصلا متفکرای مهم نیستن که باشه دربارشون فکر کرد. مارکس تنها متفکری است که میشه دربار از این گروه چپ دربارش فکر. ولی کلمه طبقات رو جای به جا استفاده کنیم. دقیقاً مثل کاری که دورکیم می‌کنه، بعضی جامعه شناسا می‌کنن، به جا استفاده کنیم. و اینطوری نگیم که خب مثلا یه آدمی که از طبقه مثلا خیلی پول داره نمیتونه فکر کنه در مورد مثلا آدمهایی که از اصلا کیگو همچه حرفی زده، داره تاریخ داره عکس ما رو به ما نشون میده. مگه شیندلر، مگه غیر از اینه که شیندلر این همه یهودی رو نجات داد، آدم پول داره یه کاخون دارم هست. مگه والنبرگ که باز یهودی ها رو نجات داد که سوئدی هم بود، مگه این آدم پولدار نبود؟ دیپلمات بود، آدم پولدار بود. بیان دو تا مثال جنگ جهانی دوم. بنابراین این چیز نیست، یک مفهوم مطلق نیست که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. و مسئله که من مطرح میکنم، یعنی اولا موضوع من موضوع بشریته، میدونی وقتی میگم افول تمام مثلا بشریته، مثلا این و اون و این فرهنگ و آن فرهنگ نیست، طبقات هم که اصلا نیست، برای اینکه همه رو در بر میگیره، کوچیک و بزرگ و غنی و فقیر و همه رو در بر میگیره، درسته؟ دوم این که، و این نکته آخری برای این پرچونه کردم، نکته که در مورد داعش من میگم این است که داعش خودش نتیجه فروپاشی تمدنیه، نتیجه تمدن زداییه، دقیقاً نتیجه این بی‌معناییه. و داعشی‌ها یک تفاوت اساسی با هیپیا دارن در دهه 60. هیپیا نمی‌رفتن بنای تاریخی رو خراب کنن، درسته؟ هیپی ها مسئله داشتن، لباس هاشون هم لباس رنگارنگ می پوشیدن، فکر کنم شما هم که هم نسل من این کار می کردین، مثل من خدا هم می کرد، ولی نمی رفتن برن مثلا نیمرود رو خراب کنن یا مثلا تخت جمشید رو خراب کنن به عنوان اینکه ما باید یه میراثی رو از بین ببریم، نه، خودشون رو جزو این میراثی می دونستن، ولی با یه سری از ارزش ها مخالف بودن، که حالا اونقدر اونا حالا چقدر در عالم هپروت بودن اون بحث دیگه است، ولی به هر حال اینطوری فکر میکردن که باید مبارزه کرد مثلا با جنگ ویتنام یا مثلا با سرمایه‌داری، که اشتباه میکردن دیگه، به خاطر اینکه از توشون خودشون خیلی تعداد زیادی یاپی در اومد، رفتن سرمایه‌دار و تو وال استریت و اینا، همون آدمایی که همین حرفا رو میزدن، من نشون میداد که یه تپ کرده بودن، تپشون برید تموم شد رفت. بازم اینجا شما خرمگسی در میون هیپیا نمیبینید، یعنی چون بحث من همینه دیگه، بحثم یه آدمی که فقط میاد و میگه که من حالا یه دوره مثلا چریک فدایی خلق بودم، بعد یه دفعه از توش یه دفعه شما یک آدم بردساز مثلا پولدار کپیتالیست میبینید، و اون میگین که این یعنی چی؟ تو خب تب کرده بودی دیگه، این تو با فکرش که زندگی درست نکردی، ولی این فکر باید استمرار داشته باشه در زندگی. این هست، من نمیدونم که شما کتابو چقدر درست خوندید، به خاطر اینکه در صفحه اول مقدمه من اصلا میگم که تمدن بشر کلن درش همیشه human civilization has been continually threatened with disintegration because of its inclination to fear and violence. درسته؟ خب یعنی که ترس و خشونت همیشه همراه باش بوده. نازیسم هم یکیشه و در واقع چیزی که ما میتونیم اسمش و من به خاطر همین مسئله بربریت رو مطرح میکنم که خب بربریت وجود داشته، بقیه هم یا دیگران رو بربر میدونستن یا به هر حال مسئله توحش همیشه با ما همراه بوده. توحش با بی‌معنایی فرق داره. چیزی که ما در آلمان نازی، در استالینیسم، در پولپوت داشتیم توحشه. در همون دنیا شما بی‌معنایی نداشتید، برای اینکه داشتن با نازی‌ها مبارزه می‌کردن خیلی‌ها. می‌دونی؟ خیلی‌ها مبارزه می‌کردن برای اینکه براشون آزادی معنی داشته. می‌دونستن که مبارزه با نازیسم یعنی چی؟ اگه یادتون باشه حتی در بوکلاب من گفتم سوسیالیستا میگفتن سوسیالیسم علیه توحش، برای اینکه سوسیالیسم براشون یک مرامی بود که به معنای این بود که این سوسیالیسم به ما آزادی میده، ما میتونیم، بشریت میتونه خوشبخت بشه، اینا همه این مفاهیم مهم بود. الان ما در یک دنیایی هستیم که ترامپ نماینده چیه؟ چه سعادتیه؟ چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ معاملات ملکی. مثل من بشید برج بسازید آدم خوشبخت میشه. اینه به ما دیگه میخواد، پیامش اینه دیگه. ترامپ چه پیام میتونه به ما بده؟ اردوغان چه پیام میتونه به ما بده؟ باز برج سازی. اینکه اردوغان هم جز اون آدمی نه، بیزنسمنه دیگه. خب یعنی که سیاست رو از تو خالی کردن، چون اگر سیاست دقیقا این باشه که ما باید بلد باشیم که جامعه رو بسازیم، چگونه سامان بدیم و بسازیم و شهروندی یکی از نقشای مهم اینو بازی میکنه، خب عملا سیاست امروز میگه که شهروندو بیغن، مهم نیستن، مهم پوله و قدرته، مهم وال استریته، مهم بورس توکیوه، مهم سیتی لندنه، مهم و کسانی هم که میتونن با اینا ارتباط داشته باشن، مهم به قول آقای سندرز دیگه، راست میگفت دیگه، مهم وال استریته. میاد میگه من تو رو میخرم، تو نماینده منی، بیاد رئیس جمهور بشو، من پشتت با میستم. درسته؟ شهرونده چی میگه؟ چیزی نداره بگه، مگر اینکه بیاد و جامعه رو به کل عوض کنه با یه مرام جدید، با یک ایده های جدید. من اینو میگم و اینجا هستش که ببینید چند تا مسئله اتفاقا اینجا فکر کردن خیلی مهمه. ما فکر میکنیم که فکر میکنیم ولی فکر نمیکنیم. فکر کردن خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی شما میاد در مورد دموکراسی صحبت میکنین، دموکراسی پایان در واقع میتونیم بگیم فعالیت سیاسی نیست. یعنی بشریت با دموکراسی فعالیت سیاسیش به پایان نمیرسه. دموکراسی ها رو باید دموکراتیک کرد، باید مبارزه کرد، دموکراسی ها رو دموکراتیک کرد. و کاری که مثلا یه آدمی مثل لوتر کینگ میکنه این است که دموکراسی آمریکا رو میخواد دموکراتیک کنه، چون دموکراسی است که درش دموکراسی نیست به اندازه کافی. میدونی سیاها حق رأی ندارن. برای دموکراتیزه کردن دموکراسی به نظر من خیلی مهم هستش. و اتفاقا ایرادی که من به کشوری مثل کانادا میگیرم چند تا چیزه و ایرادی که به آدمای استعمار زده در کانادا میگیرم، چون این فکر استعمار زده است در واقع که شما یک حالت بندگی داشته باشین در مورد قراردادهایی که خودتون در منشأش نبودید دیگه. میگیم من اومدم اینا رو همه رو قبول میکنم. بی خود قبول میکنین. آدم از خودش سوال میکنه، میگه هر چی به آدم حقوق آدم بکنه آدم باید قبول بکنه، بگه که بله من چون حالا اینجا مثلا پناهنده شدم یا مثلا من اومدم اینجا شهروندی شدم. از موقعی شهروند اینجا هستی باید مثل شهروند سوال بکنین. یا تو چرا مثلا آدمایی که اینویتا رو مثلا از پدر مادرشون جدا کردی، بچه‌ها رو بردین مثلا بهشون به زور انگلیسی یاد دادی، اینجوس تاریختون رو از خودتون سوال بگو. من از خودم من شما دارم سوال میکنم در تاریختون، چرا سوخوسا رو کشتین؟ چرا هنوز جوابشون رو درست نمیدید؟ و هر مزخرفی که به آدم میگن که آدم قبول نمیکنه که. میدونی تمام بحثی که من دارم اینه که ما به این فکر استعمار زده است که آدم بخواد بچپونه خودشو توی پارلمان و بگی که من نماینده اونا هم و چون من نمایندم بنابراین من دیگه ایمنم از همه چی و ما میتونیم دیگه همه چی عالیه دیگه، سعادت کامل. و و یه چیز فراموش نکنید، کشورهای مثل کانادا اینا نتیجه نتایج مدرنیته هستن، اینا زحمت مدرنیته رو اینا نکشتن، اروپایی ها کشتن، اینا نتایج مدرنیته هستن. اگه میخواین از کسی تشکر کنین، از دنیای مدرن تشکر کنین، یعنی از علمای مدرن، از منجمین مدرن، از ریاضیدانان مدرن، فلاسفه مدرن، سیاستمداران مدرن، که این میشه فرانسوی ها، انگلیس ها، آلمان ها و خیلی دیگه، اساسا اروپایی ها. اینا که نتیجه رو آوردن، هیچ چه زحمتی کشتن. اینا یک آدم شما به من بگید در تاریخ کانادا که آدم تاریخ ساز بوده، یک نفر که تاریخ ساز بوده. ژاک کارتی آدم تاریخ ساز بوده. شما امروز برید فرانسه بپرسید ژاک کارتی که میگن ژاک کارتی شخصی ژاک کارتی که، ولی بگین آلبرت کامو همه میشناسن، بگین ژان پل سارتر همه میشناسن، بگین ویکتور هوگو همه میشناسن، بگین بودلر همه میشناسن، ولی بگین ژاک کارتی میشه ژاک کارتی. بنابراین ما داریم با نتایج زندگی میکنیم، نتایج اون در واقع مدرنیته است که فکر میکنم ما باید باش درگیر باشیم. حالا ما وقتی که بحثمون، یعنی بحثی که من میکنم، بحثی که باید با دقت شما بهش توجه کنید، من میگم در دنیای ما میدیاکریتی و کانفورمیتی زیاد شده، آدم ها دنبال رو هن، همچون که میبینیم که دنبال رو هن دیگه، دنبال رو هن، آدم ها احمق شدن، خودشون رو با دست خودشون احمق میکنن. کلمه هم بسیار درسته، کلمه به جایست بریم بگیم به احمق، بریم یه نوع حماقته، یعنی اینفنتیلیزم در واقع، یعنی همون چیزی که کانت بهش میگه ایمچوریتی، یعنی عدم بلوغ، یه نوع بازگشته به طفولیت، طفولیت ذهن. و این طفولیت ذهن بخشش فقط سیاسیه، چون دنیای سیاست اتفاقا دنیای مهمیه، چون دنیاییست که شهروندا اگه توش فعال بشن و وظایف خودشونو بدونن و بتونن در مورد سامانه اجتماعی فکر بکنن، از این طفولیت میتونن خودشونو در بیارن. تجربیات سیاسی بشریت نشون داده که میتونن این کار انجام بدن، ولی ما الان در وضعیت کدر شدن وضع سیاسی جهان هستیم، یعنی آدم ها به یک نتیجه، از جمله خود ما به این نتیجه رسیدیم که ما هیچ کاری نمیتونیم دوباره وضع جهان بکنیم، ما مثل بز میشینیم جلوی تلویزیون و فقط نگاه میکنیم که مشت بچه مثلا در سوریه کشته میشه و میگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، متاسفم که شما میمیرید، من هیچ کاری براتون نمیتونم بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه یک عده، باز میگم دیگه، از اون پشت دارن تصمیم میگیرن. و مهم اینجاست که این تصمیمات کجا بطور گرفته میشه. این تصمیمات در واقع بخشیش در مسی کالج و در مانک سنتر و در پارلمان آنتاریو گرفته میشه. برای اینکه آقای ترودو که جزء جی 8 هست، وقتی میره اونجا نمایندگی میکنه کانادا رو، اون فینک تنکش کیه؟ کی بریفش میکنه که تو برای مزخرفاتو بگو؟ خانم جنیستاینه. خب شما بنابراین باید با خانم جنیستاین در بیافتید، به جای اینکه نوکری خانم جنیستاین رو بکنید. درسته؟ این واقعیته. یا شما باید با بنگاه NMC Near and Middle Eastern Civilizations در بیافتید، خانم سابتلنی. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد تاریخ رو یه جور دیگه تفسیر کنه و اینا تعارف نداره. اینا بحث مسئله جدیه، مسئله ایست که توش آدم ها میمیرن به خاطر این عدم اندیشه و این عدم چالش و اینکه حالا من بشنم کیک بخورم، بیسکویت بخورم، نمیدونم چیکار کنم، آدم ها نتیجهش میمیرن. این یعنی به همین بدیست که من دارم بهتون میگم، چون مثل نازیسم دیگه، نازیسم از کجا میاد؟ از این نیست که کمونیستا، سوسیالیستا، آنارشیستا کارشون رو درست انجام نمیدن تو آلمان، بلبشو به وجود میاد، اجازه میدن یه آدمی مثل هیتلر بیاد کارگرا برن بهش رأی بدن. چرا باید کارگرا به هیتلر رأی بدن؟ کارگرا نباید به این توهمش رأی بدن، ولی میرن میدن. خب برای چرا؟ بخاطر این وضع بد شده دیگه. و این اتفاقاتی است که داره تو دنیا امروز هم میفته. حالا شما میگید امید از کجا پس میاد؟ من میگم در بدترین وضعیت نشون داده شده که هنرمندا و متفکرها میتونن امید ایجاد بکنن با کار هنریشون، به شرطی که اعتقاد داشته باشن. و شما در استبداد میتونید کار خلاق داشته باشید، مگر از این است که تارکوفسکی و پاراجانوف در سیستم شورویستی فیلم ساختن، ولی شما وقت فیلماشون رو میبینی یک ذره چیز شورویستی درش نیست، یک ذره. در آندری روبلوف شما که فیلمیست که خب بوجهش هم ممکنه تارکوفسکی از خود روسا گرفته، شما یک ذره تبلیغات پروسوویتیک درش نمیبینید. خب این من به این میگم، یعنی ولی آدم باید تکلیفش با خودش روشن باشه، آدم باید بدونه که چی میخواد. چرا ما به ابتذال کشیده بشیم؟ چرا فیلمسازهای ما بعضی آدمایی که من خودم هم مثلا در دورای زندگیم باشون در ارتباط تنگاتنگ بودم، مثل داروش مهرجویی، چرا آدمیست که از فیلم پستچی و گاو و دایره مینا میرسه به یه جایی مثل سنتوری مثلا؟ چرا؟ این افول دیگه، چون میخواد به هر قیمتی فیلم بسازه و پرودوسرش بهش میگه هر مزخرفی بسازه من برات به پول میدم، درسته؟ از اون طرفم و نمیخواد که این انرژی بیشتری رو بذاره برای اینکه یه چیزی حتی کوتاه 10 دقیقه بسازه، برای اینکه ولی چیزی باشه، اثری باشه که بتونه مبارزه کنه، بتونه مقاومت بکنه. بنابراین مسئله این نیست که هنرمند حق زندگی کردن داره یا نداره و باید خودش رو تامین، رفاهش رو باید تامین کنه. این بحث دیگه است. بحث اینجا بحث آفرینندگیه. شما میتونید برید هنرمندی باشید که مثلا فرض کنید مودیلیانی. شما همتون مودیلیانی که میشناسید، یه نقاش معروف اول قرن 20. مودیلیانی چیکار میکرده برای اینکه پول در بیاره؟ شما میرفته اسکیس میزده توی کافه‌هایی که مپغنس، همونجوری که من زندگی می‌کردم. خب با پولش انقدر پول در می‌آورد که مثلا یه لیوان شراب بخوره و اینا، بعد بره نقاشی واقعیشو بکنه. درسته؟ میگفت من از اسکیس می‌کشم، تصویرتون، پورتراتون می‌کشم، برام بهم پول بده. انقدر عصبانی شده که چند تا از مجسمه‌هاشو پرت کرده تو کانال پاریس. بعد بعدها آدم پیدا کردن که حالا مجسمه مثلا چندین میلیون دلار فروش میده، مثلا فرض کن یه آدمی که داشته از گرسنگی میمرده، ولی خودشو نمیاره کوچیک بکنه، برای اینکه یه بینش از هنرش داره. درسته؟ اون بینش من داریم درباره صحبت میکنیم که اون بینش چی هستش. اون بینش برای کسی که میخواد بازاری کار کنه از ابتدا مثل تفکر، از ابتدا بازاریه، از ابتدا درش هیچ گونه آفرینندگی که بخواد مبارز باشه نداره. و اینجا اتفاقا مسئله ایست که ما داشتیم در مورد بی‌معنایی من صحبت میکردم، اینه هنری که هنر اصولا هنری که چالشگر هستش، هنریست که به خودش امیدم داره به نظر من، ولی هنری که چالش نداره، چالشگر نیست، تو هیچ امیدی هم نمیتونه ایجاد بکنه. برای اینکه این سنگر متافیزیکی که آدورنو درباره صحبت میکنن دیگه نیست از این نظر، و فلسفه هم همینطور هستش. خب میمونه بحث آخرمون که شما کردین، و اون اینیست که آیا مسئله اصلی افول تمدنی که میگیم، که من میگم بی‌معنایی هستش، مسئله این که خب هر کسی حرفشو بزنه، مخالفت چیز خوبیه و این چیزها. ببینید من بحثم اینجاست که در دنیای امروز به ویژه با رسانه‌های اجتماعی آزادی جهل از آزادی روشنگری بیشتره، از آزادی اندیشه بیشتره، و این چیزی که ما می‌بینیم متأسفانه، یعنی همون چیزی که من اسمش رو می‌ذارم وقاحت اندیشه. وقاحت اندیشه از خود اندیشه بیشتره و ما باید با این مبارزه بکنیم. این بی‌معنایی ایجاد میکنه، فضاهای مجازی که شدن فضاهای اصلی زندگی نسل جوانتر و بچه های ما و نوه های ما، در کسانی که حالا نوه یا بچه دارن، و اونها به جای این که برن کتاب مثلا موبیدیک یا بی نوایان رو بخونن، 8 ساعت از زندگیشون رو با دنیای مجازی میگذرونن، و این دنیای مجازی تحت تسخیر فکر استعمار زده و فکر و جهل هستش، اصلا هیچ کنترلی شما روش نداریم. خب بنابراین ما از آدما میپرسم آ تو چرا وقتتو میذاری مثلا تو فیسبوک جواب این اونو میدی که یک مزخرفی هستش، که اصلا برای چی، از تو شاخه چی در میاد این ساعت ها بحثایی که هیچی پشتش نیست، هیچی در نمیاد. بعد سالها دهه ها میگذره و شما میبینید که شما هیچ گونه پروژه‌ای ندارید، پروژه سیاسی مثلا ندارید. چرا من این اعتقاد رو دارم که و این میگم بحثم تمام، من اعتقاد دارم اپوزیسیون ایران بی سواده. چرا؟ به خاطر اینکه اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون سیاسی و غیر سیاسی ایران وقتش رو همش تو دنیای مجازی در چت میگذرونه، به جای اینکه بشینه مثلا میگه من جمهوری خواهم، به جای اینکه بشینه یک کتاب در مورد جمهوری خواهی بنویسه، حالا از ماکیاولی تا مثلا رات، اصلا نمیخونه هیچی. بعد میگه من فردا میخوام بیام برای شما جمهوری ایجاد بکنم. خب تو با چه سوادی میخوای این جمهوری ایجاد بکنی؟ اول اصلا بنی صدر هم همین میگفت، خب یه چیز مزخرف بر ما ایجاد کرد که به درد هیچکی نمیخوره. خب این من اینو میگم، این بی‌معناییه، ولی ما میشینیم به حرفاش هم گوش میکنیم. چرا؟ برای اینکه میگیم اسم اینو میذاریم تالرنس. من میگم این اسمش تالرنس نیست، اینکه ما با حماقت بخوایم همراه بشیم و همدل بشیم اسمش تالرنس نیست، این اسمش اطلاق وقت. ببین تو صحبتایی که کردید خیلی حرفای جالب زیاده و میشه دربارش خیلی صحبت کرد. من برمیگردم به این موضوع که تو کتابم مطرح میکنم، موضوع خود تمدن و موضوع ما و دیگران. اول از همه به نظر من تمدن یک امر بسیار شکننده است و خیلی به راحتی میشه نابود بشه، به سختی به دست میاد ولی به راحتی نابود میشه. نابود شدن هم فقط از راه قشون و حمله و در واقع نابودی نظامی نیست که شما بیاین تسخیر بکنید، بلکه شما میتونید به نوعی همین کاری که دنیای مدرن میکنه با خیلی ها، با یک اندیشه‌ای که شما این اندیشه رو وارد یک تمدنی میکنید که این اندیشه براش کاملا اندیشه بیگانه است. و به قول تودوروف تو کتاب The Conquest of America، تسخیر آمریکا، میگه که هیچ کس از سرخپوستا نمیپرسه، از مایاها و اینکا هیچ کی نمیپرسه که آیا شما به مدرنیته احتیاج دارید یا نه. بهشون غالب میکنن مدرنیته رو، ازشون سوال نمیکنن که شما به مدرنیته، اونا جوابشون بوده که ما به مدرنیته احتیاج نداریم، ما هم زندگی که همیشه میگردیم میکنیم، احتیاج نداریم. ولی اسپانیایی‌ها در واقع اینو تو حلقومشون میکنن و به خاطر همین نابود میشن. چون اونا، و این حرف تو درست خیلی قشنگه، میگه نابود شدن اونا با از طریق کشتنشون نیست، نابودی متافیزیکیه، چیزی که بلایی است که سر خیلی از تمدن‌های شرق هم اومده، از درون مثل خوره میخورنشون میاد بالا. یعنی تمام مفاهیم و معانی که دارن با زندگی میکنن همه مورد سوال قرار میگیره و همه دچار اینو بحران میشه و خلاصه نابود میشن دیگه. یکی از پرسش هایی که برای اونها مطرح میشه، که پرسش که برای ما مطرح شده، این است که اسپانیایی به اینا میگن که همچنین که میبینیم من بحث اون لاسکازاس و سپول بدا ولدولید رو در این رابطه میکنم، واتیکان هم چون پشت داستانه میگه اینو باید مسیحی بشن. خب اینو مسیحیت اصلا برایشون معنی نداره. یعنی چی؟ چون ما درباره دین ابراهیمی صحبت نمی کنیم در میان سرخپوستان، که اصلا اینا یه انیمیستن یا یه تمدنایی هستن که اصلا دین و امر قدسی براشون یه جور دیگه مطرح میشه. خب میگن شما باید مسیحی بشید و اینا میگن مسیحیت اصلا چی هست؟ ما اگه مسیحی بشیم که دیگه سرخپوست نیستیم که. و این دقیقا مسئله ایست که من با کانادا دارم. از خودتون سوال کنید، شما وقتی میرید و به یک عده میگین که شما باید کانادایی بشید به سرخپوسته، اون میگه یعنی چی؟ من یعنی شما به من میگین کانادایی باشی، من چی بشم؟ من داشتم اینجا زندگی میکردم، بافالو شکار میکردم، بعدشم کنار رودخونم نشسته بودم، داشتم با گلگیا هم زندگی میکردم دیگه، بعدشم تو تیپیم هم زندگی میکردم، این برای من زندگی یعنی این. بعد میاد و اینجاست که اون بحث ماده و دیگران مطرح میشه. به این بحث ماده و دیگران همیشه مطرح بوده، درسته، چون تمدن از خودشون میپرسن که ما کیستیم، بعد میگن دیگران کیستن، بعد میگن ما چرا ما اون نیستیم. مثلا ایرونی ها میگن ما چون عرب و ژاپنی و چینی و نمیدونم رومی و یونانی نیستیم ما ایرانی هستیم، یا یونانی ها به خودشون میگفتن خب ما یونانی هستیم یا آتنی هستیم، ولی اونا بربرن چون بربر نمیتونن یونانی صحبت کنن، بنابراین ما بهشون میگیم بربر. درسته؟ و این کلمه بربریت اومده. بنابراین تمدن ها هنوز هم همطوره، خودشونو با آن چیزی که نیستن مقایسه میکنن. آقای ترامپ میاد میگه ما مسلمون نیستیم، ما آمریکایی هستیم، مثلا we want to make America great again. و بعد سوال، اولین سوالی که پیش میاد اینه که آمریکایی که درباره صحبت میکنی این آمریکا کیه؟ و اون که نمیتونه با اون عقل کوچیکش بیاد جواب بده که آمریکا کیه، ولی این سوال خیلی بزرگیه. آمریکا کیه؟ کانادا کیه؟ کانادا که فقط سفید پوست نیستش که. و مثلا این کنفرانس که من رفته بودم، شما چرا به بقیه میگید ماینوریتی، اینویزیبل یا ویزیبل ماینوریتی، حالا هر کدومش، مرئی یا نامرئی، چرا به بقیه میگید ماینوریتی؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما اعتقاد دارید که یک فرهنگ سفید پوست مسلط در این جامعه هست. خب این در آپارتاید هم بوده، ولی مگه حرف آپارتاید درست بوده؟ بچه هم از نظر جمعیتی، بس که من با شما هم کردن بودید، از نظر جمعیتی هم به شما چند سال دیگه، چند اگه نه سال دهه، چینی ها میشن اکثریت. بنابراین این میشین یک سفید تعداد سفید پوست با یک فرهنگ غالب بر اکثریت، دقیقا باز آپارتاید. خب پس قبول کنین که آپارتاید دید، نه این بگی من دموکراسی هم دوره این یه چیزی رو عقده میکنیم به آدم ها به نام دموکراسی و به نام قانون مداری، و این قانون مداری نیست، ولی مدرنیتی این کار کرده. درسته؟ حالا در دنیای امروز اینو به نام مالتیکالچورالیسم میکنن، ولی مالتیکالچورالیسم گرفتاریش در تمام جاها، از استرالیایی که آدم ها رو پناهندار میفرسته به جزیره‌ای که اونجا بهش تجاوز میکنن و خودکشی میکنن و بیچاره‌شون میکنن که میگه من دموکراسی ام، تا زیلاند نو، تا کانادا و غیره و غیره، تعدد فرهنگی با وضعیت میان فرهنگی فرق داره. وضعیت میان فرهنگی اون موقع معنی پیدا میکنه، هپی کانادا دی، که یه مشت آدمی است که حالا چینی و هندی و ایرانی و یوگسلاو و روس و عرب و عجم و همه اینا خوب بیان تو خیابون چیز کنن، ولی اینا موقعی است که اینترکالچورالیتی دارن با هم دیگه، در فرهنگ ها با هم گفتگو دارن، هم دیگه رو همین بحث آینفیلونگ آندرستندینگ دارن، نه اینکه باز شما رو توی آسانسور میبینه مثل بوز نگاهتون میکنه که این کیه دیگه، مثلا این ایرانیه، what does it mean to be Iranian. خب این به خاطر ایست که این مملکت بهت نمیگه که what does it mean to be Iranian. و نماینده مجلست بیشترین کاری که میکنه میگه که من میخواهم مثلا عید نوروز را بیایم و بفهمم که کانادایی بفهمم عید نوروز چیه. خب بازم کانادایی عید نوروز هم بفهمم باز هیچ تفاوتی نمیکنه. مثل اینکه شما مثلا بفهمید که هانوکا مثلا که خب برفرض فهمیدی شما دین یهود میشناسیم، اگه ما بهش مثلا بهتون بگیم که فلان روز عیدشون چیه، خب نمیشناسیم، باید دیتیلاشو باید چیز کنیم. بنابراین اینجا ما داریم، یعنی من بس که دارم اینیست که افول تمدن زدایی یعنی دیسیبلایزیشن با افول تمدنی متفاوته. ما افول تمدنی داشتیم و اگر، ولی تمدن زدایی متفاوته. چرا؟ چون اگه ما این بحث هگلی رو دو مرتبه بخوایم بکنیم، ببینید تمدن سیر آگاهی بشریت از آزادی خودش، وقتی این مخفی دچار بی‌معنایی میشه که این آزادی دیگه معنا نداشته باشه، و همین طور هم هست، آزادی برای ما امروز معنا نداره، ما برای آزادیمون کوشش نمی کنیم، از آزادیمون آگاهی نداریم. بحثیست که من با شما می کنم بعضیاتون و شما بهتون بر می خوره، ولی اینکه شما هر چهار سال یه بار برین رای بدین این آزادی نیست، این با آزاد بودن فرق داره. این یه چیزیست که آدم توتیباری میره هر چهار سال بهش میگم برو رای بده، میره رای میده، فکر میکنه که شهروند تمام عیاره. ولی مارکس بیچاره در اون مسئله یهود یکی از حرفای درستی که میزنه این نیست که آ شما یه چیزی به نام سیاست سوری یا دموکراسی سوری دارین، یه چیزی به نام دموکراسی ریل دارین، دموکراسی واقعی دارین. این یه امر سوریه که شما هر 4 سال یه بار برین رأی بدین، بقیه تمام این 4 سال شما یه شهروند سوری هستین، یعنی به نامتون دارن یه کاری رو انجام میدن که از جمله لشکرکشی به مثلا سوریه یا مثلا خوردن حق بقیه یا کشتن آدما یا اینکه مسائل اقتصادی که میبینید. و این مسئله خیلی مهمی است. حالا اینجا اون بحثی که من میکنم، این من یه توضیح باید اینجا بدم که در یه دوره‌ای در دنیای مدرن، دنیای مدرن با دنیای غرب یکیه. چرا؟ به خاطر اینکه پروژه مدرنیته رو غرب میاره در دنیا پیاده میکنه، و اگر هم کشورهای یا فرهنگهایی مثل ژاپن در دوران میجی میان یا هندیا در یک دوره میان که دنبال یک راه حل های برای خودشون باشن، خاورمیانه‌ای که نه، اونا هم همه دنبال رو هم از جمله ایرانی ها میان دنبال یک راه حل باشن، به خاطر اینکه غرب مدرنیته رو به صورت عظیم آورده جلوشون و اینا احساس میکنن که دارن تسخیر میشن، باید دراشون ببندن و فکر کنن که حالا ما خودمون چه جوری صنعتی بشیم، کاری که ژاپونیا میکنن، درسته؟ برای پس اینجا شما یه گفتمان مسلط دارید، گفتمان مدرنیته گفتمان مسلطه در دنیای امروز. و این در این پروژه من این بحثمو دو مرتبه ادامه میدم، اون بحثی که توی بوکلابم کردم، این پروژه مدرنیته دو بخش داره و مهمه که ما این دو بخش رو از هم دیگه جدا کنیم و این دو بخش رو بشناسیم. یکیش عقل ابزاری است، یکیش عقل انتقادی است. وقتی ما داریم درباره سرمایه‌داری و مسئله تکنولوژی مدرن یا علم تکنولوژی زده صحبت میکنیم، ما داریم عقل ابزاری صحبت میکنیم. این عقلانیت ابزاری مسئله مهمش که در دنیای مدرن الان غالب شده، مسئله تسخیر طبیعت و تسخیر انسانه. چیزی که مارکس هم فهمیده، هگل هم فهمیده، نیچه هم فهمیده، خیلی از این بزرگان فلسفه میدونن اینو و درباره صحبت میکنن، تسخیر جان، کلایمت چینج نتیجه اینه، میدونی؟ ولی در مقابلش شما آدم پروژه رو دارید که اون پروژه برای ما پروژه مهمیه و اون پروژه مسئله آزادی است، مسئله خلاص شدن از یوغ بندگی است که انواع اقسام اوتوپیاها و آموزه‌های سیاسی مدرن دارن. حالا لیبرالیسم تا یه حدی داره، بعد مارکسیسم هست، سوسیالیسم هست، اما با اقسام مسئله شون مسئله آزادیه، مسئله رهاییه. حالا بعضی موقع میگن رهایی، بعضی موقع میگن امانسیپیشن، بعضی موقع میگن آزادی، درسته؟ هنوزم این مسئله این دوتا با هم دعوا دارن، عقل ابزاری با عقل انتقادی با هم در جنگ هن. هنوزم هستن، در تمدن امروز هم هستن. کار فلسفه این نیست که از عقل انتقادی در مقابل عقل ابزاری دفاع بکنه، بتونه این پروژه رو جلو ببره. خب این دنیا، من برمیگردم حالا به بحث آرش که بحث بسیار جالبی بود، در دنیای یونان باستان وقتی که آدم های مثل ارسطو اینا میان در مورد زون پولیتیکون یا زون لگون اکون صحبت میکنن، انسان که سخنگو هست یا انسانی است که انسان سیاسی، حیوان سیاسی یا حیوان سخنگو هستش، ما در یک دنیای کیهان محور زندگی داریم میکنیم، دنیای کیهان محور هست و به خاطر همین است که همه چی نظم داره. در آموزه ارسطویی هم همه چی نظم داره، همه چی بر خودش قایت داره، هر جسمی بر خودش، به قول فیزیک ارسطویی هر جسمی بر خودش یه قایت داره، یه چیزی سنگینی میاد پایین، به قول ارسطویی چیزی میره به هوا، درسته؟ هر چیزی یه قایت داره. در دنیای امروز این قایت از دست رفته. حالا در دنیای امروز این قایت چگونه از دست رفته؟ یه بخشی و این بیمعنایی از اینجا میان، دنیاییست که قدسی زداست، درسته؟ حالا ما در دنیای امروز دو تا پروژه داشتیم در مقابل این قدسی زدایی، حتی تو فرهنگ خودمون ما آدم های مثل سدوسن نصر و شایگان داریم، آدم هایی که دنبال روی فکر مثلا گنون و شوان و کماروسوامی اینا هستن، آدم هایی که فکر میکنن که، حالا نصر رو میگم مثلا اساسا، که فکر میکنم باید به سنت ارسطویی برگشت، به آکوناس برگشت، به اسلام سنتی برگشت، باید این امر قدسی رو دو مرتبه زنده کرد در مقابل پوزیتیویسم و در مقابل مارکسیسم و در مقابل مثلا تمام بینش های مختلفی که یه نوع قدسی زدا هستن. امر قدسی رو ازش دفاع کرد. و از اون طرف ما پوزیتیویست ها رو داریم، بیهیوریست ها رو داریم، فایده گرایان رو داریم، کسانی رو داریم که براشون دکتر مهندسان خدایان جدیدن، حقیقت علمی آخرین حقیقت. مگه غیر از همین دیگه بشیم با همین دکترها صحبت کنیم ببینیم چی میگن دیگه؟ همه‌شون فکر میکنن که واقعا دماغ فیل افتادن، یعنی بدون اینکه هیچ فکر فلسفی هم داشته باشن. چرا میگه؟ برای اینکه من دکترم، من این دیگه آخرین حرف بشریت اینیست که من میدونم دیگه، درسته؟ علم به من اینو میده و تو هم حرفی نداری بزنی. ولی این بین این دوتا پروژه، یه پروژه اون وسط هست که این پروژه ماست، یعنی اونایی که میخوان این پروژه رو داشته باشن، که پروژه فکری فلسفیه. این دقیقا پروژه خرمنگس هست. یعنی شما نه از اون بره بام میفتین نه از این بره بام میفتین. شما الزاماً به خاطر اینکه میخوان علم و تکنولوژی رو نقد بکنین نمیرین برین خداپرست بشین دو مرتبه، درسته؟ شما این وسط دارین دنبال یک چالش جدید میگردیم و یک فکر، یک پروژه جدید میگردیم. و اون این نیست که دنیای مدرن که دنیای سوژه محور هستش و براش مسئله سابجکتیویتی اینقدر مطرحه، همین فلسفه هم که شما میبینین همه درباره سابجکتیویتی صحبت میکنن از دکارت به این طرف، این در دوچار بحران شده. بیمعنایی که ما داریم به خاطر بحران سابجکتیویتیه. چرا؟ به خاطر اینکه سابجکتیویتی تبدیل میشه، یعنی اون چیزی که ما به فارسی بهش میگیم ذهنیت، تبدیل میشه به فردگرایی. دیگه سابجکت اینقدر مهم نیست که فردگرایی مهمه، فردیت مهمه. اینا دو چیز مختلفن. وقتی دکارت میاد میگه که من فکر میکنم پس من هستم، منظورش فردگرایی نیست و فردگرایی لذت جویانه نیست که فرد اون میاد میگه که، یعنی الان شما با افرادی در تماس هستین در دنیای امروز که میگه من میخوام بخورم و بخوابم و سکس داشته باشم و پولدار بشم و اینا، این پروژه سابجکتیویتی منه. و خب شما میگین که پس اون من فکر میکنمش کجاست؟ دیگه نیست دیگه، تنها چیز که توش نیست فکر کردنه دیگه. اون پروژه دکارتی اصلا نیست، پروژه کانتی هم نیست. چون تو کانت هم وقتی به مسئله سوژه رو مطرح میکنه میگه که، این خیلی بحث مهمیه که شما اینو متوجه بشین، میگه ایده بشریت همیشه در تمام حکمهایی که من قبول میکنم با من همراهه. ایده بشریت یعنی یک یونیورسالیتی. امروزه این یونیورسالیتی کجاست؟ این جهان شمولیت کجاست؟ این جهان شمولیت رو من میخوام بدونم. شما به من بگید این جهان شمولیت رو آقای ترامپ چجوری میتونه به ما بده؟ این حد اقل اخلاقی ما کجاست؟ خب این بی‌معنی از اینجا میاد، این حد اقل اخلاقی وجود نداره. ولی جواب آدم های مثل عبدالکریم سروش یا دینداران دیگه اینیست که ما باید بریم تو دین دو مرتبه اینو بگردیم، این حد اقل پیدا کنیم. خب من در مقابل این یه موضع دارم، میگم من برنمیخوام بر بگردم تو دین. و من اگه پروژه هگلی رو جلو میبرم، برای اینکه هگل در واقع خود دیندار نیست، هگل دین رو میاره تو فلسفه حل میکنه و سعی میکنه پاسخ فلسفی بده به دین، نه پاسخ دینی به فلسفه. پاسخ فلسفی به دین بده و ما باید جواب در فلسفه بگردیم. و البته در امر سیاسی که با فلسفه با هم دیگه اینطوری هم، یعنی با هم در ارتباط هم، درسته؟ خب بنابراین مسئله برمیگرده به اینکه ما چگونه بتونیم فراسوی این بی‌معنایی دو مرتبه این ارتباط میان فلسفه و سیاست رو برقرار بکنیم، یعنی آن چیزی که من بهش میگم وظیفه مدنی فلسفه. ببین من بحثم بر آدما نیست و من بیشتر در مورد فکر و اندیشه صحبت میکنم و اگر مثال مثلا کشور مثل کانادا رو میزنم، فکر و اندیشه مسلط بر یک جامعه مد نظر من هستش. من میرم به جنگ پیکار با اون فکر مسلط، اون فکری که غالب شده در جهان امروز، اون فکری که در جوامع مختلف غالب هستش. حالا به نظر من، چون که در کتابم در ابتداش میگم، از پولیکورم نقل میکنم که ما یه مونوسیویلایزیشن داریم در دنیای امروز که خودش رو یک تمدن میدونه، یعنی تمدن تکنولوژیک، تمدن سرمایه‌داری، همه جای دنیا رو گرفته. بعد تمدن‌های کوچیک کوچیک داریم که اینا پاره پاره شدن که خودشون رو طبق مثلا حالا یا یک میتونیم بگیم مفاهیم تخیلی یا یک سری میتونم بگم مایکرو در واقع اندیشه های خرد خودشون رو توصیف میکنن. مثلا میگن ایرانی ها از لوح کوروش و فراوهر شروع میکنن به قرمه سبزی خاتمه پیدا میکنن، میگه من ایرانی هم به خاطر این، که خب اینم خودش خیلی پر از اشکاله دیگه، میدونی، به خاطر اینکه شما اگر من با اتفاقاً یکی از دوستامو صحبت میکردم که میگفت من میخوام در تیرگان مثلا عکس بزرگ لوح کوروش بیارم، گفتم ببین مسئله آزادی در تاریخ فقط با عکس لوح کوروش درست نمیشه برای یک ملتی، این آزادی به ملت نمیده، این فقط یک نوع تخیل ناسیونالیستی بهشون میده که بیان و افتخار کنن بگن ما لوح کوروش داشتیم، اینم اولین حقوق بشر جهانه، خب بعدش چی؟ ولی ما نوکر هم بلدیم بشیم. خب من مسئله با اون نوکریش دارم که تو یعنی سربلیتیش لوح کوروش چه درد ما میخوره اگه ما بلدیم نوکر بشیم. حالا اینجا مسائلی من اینجا شروع کنم، کشورهای مثل کانادا اینکه ما بگیم خوبه یا بده اصلا اینطوری نباید صحبت کرد. به نظر من مثلا مسئله من برای در یک کشوری، یعنی مسئله من اینقدر تقلیل پیدا نکرده که بیان بگن که خب یک کشوری چون آدم توش نمیکشن، مثلا در ایران آدم میکشن یا در چین آدم میکشن، برای این کشور اون کشور بهتره. خب این درست، یک کشوری مثلا ممکنه سیف هیون باشه، آدم پناهنده هم برن اونجا، ولی بعدش چی؟ خب شما مثلا وقتی که مارکس در لندن زندگی میکرد به عنوان تبعیدی، آقای هرتزن و بعدش این همه آمریکای جنوبی و آدمایی که در دهه 60 و 70 و 80 آرژانتینی، شیلیایی، ایرانی، نمیدونم تمام کسانی که از دیکتاتوری آفریقای جنوبی اینا در میرفتن در این کشور زندگی میکردن، اینا رو شما همه رو یکسان میبینید، یعنی میگی اینا همه سیف هیون هم، فرانسه و انگلیس و کانادا و نیوزیلند و استرالیا. خب نه، طبیعتا اینطوری نیست. وقتی ما میگیم کانادایی یعنی ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد یک فرهنگ سفید پوست مسلط و غالب صحبت میکنیم. چون شما وقتی میگین کانادایی، وقتی میگین کانادایی ها، منظور تو همون اشاره به همون فرهنگ دیگه، فرهنگ مسلط سفید پوست. شما منظورتون چینی ها نیستن وقتی میگین کانادایی، یا هندی ها نیستن، هندی کانادایی ها نیستن، چینی کانادایی ها نیستن، شما منظورتون فرهنگ آنگلو ساکسون مسلط هستش. و اینجا به نظر من وقتی که ما میخوایم بیایم در مورد همکاری فرهنگ ها در کانادا صحبت کنیم، این فرهنگی این همکاری بسیار محدوده، بسیار محدوده. دلیلش هم خیلی روشنه، اولا وقت کافی برای این همکاری وجود نداره، دوم اینکه شعور کافی و شناخت کافی برای این همکاری وجود نداره میان اقوام مختلف در یه همچی کشوری، و خب اینا مسائل خیلی مهمی هستش. بعد شما در این فرهنگ غالب در کشوری مثل کانادا اگه مقایسش کنیم با فرهنگ غالب در یک کشوری مثل آلمان یا در ایتالیا یا فرانسه یا اسپانیا، شما مفاهیمی مثل اندیشه و زیبایی ندارید به عنوان اندیشه های کلیدی این جامعه. این جامعه وقتی که صبح مردم از خواب بیدار میشن و بریکفست تیوی رو نگاه میکنن، بریکفست تیوی نماینده زشتی و بیشوریست، هیچ مفهومی از زیبایی و از فکر به شما داده نمیشه. میگه پلیس دنبال یک کسی میگرده، اگه شما اینو دیدید به ما خبر بدید. شما به من بگید اینجا کجا داره یک زیبایی شناسی و یک فکر فلسفی شما میبینید؟ کجا میبینید؟ حالا شما میتونید به من بگین که خب این قرار نیستش که این آدم بیاد در مورد فکر فلسفی صحبت بکنه. نه، ولی میتونه اون فکر مسلطم درباره صحبت نکنه، میدونی؟ و اینو شما در سطوح مختلف دارین. همین کنفرانس که من رفته بودم یه سری سفید پوست آمدون به سرخپوستا داشتن درس میدادن که ما حالا میتونیم میچول اکامودیشن داشته باشیم. خب سرخپوستا میگفتن یعنی چی اصلا این حرفایی که شما میزنی؟ اصلا شما بیان رزرویشن ما رو درک کنین و بعد هی به ما دستور بدین که حالا ما اکامودیت بشیم نشیم. بعدش هوز اکامودیتینگ هو؟ این مملکت مال ما بوده. اگر کسی باید اکامودیت بشه شما باید اکامودیت بشیم با ما، نه ما با شما. ولی خب این فرهنگ مسلط سفیدپوست میگه تو باید با من اکامودیت بکنی خودتو، میدونی؟ تو باید اینطوری که من میگم زندگی بکنی. خب اینطوری که باید زندگی من بکنم یعنی مرگ از نظر فکری و زیبایی شناختی، یعنی مرگ لاغل بر من مرگه. حالا من مدینه فاضلی ندارم ولی و هیچ کشوری هم نمیدونم که نماینده این مدینه فاضله باشه، چون من نسخه پیچم نیستم. ولی فکرم برام، ولی به خودم اجازه میدم که یک فکر چالشگر داشته باشم و بتونم فکر بکنم در مورد این مسائل و اینا برای من مهم هستش. حالا اینجا مسئله به نظر من فقط نداشتن زور در مقابل یک قدرت نیست، بلکه بگیم بحثمون بحث اقتصادی است. چون ما هممون بخش از یک استبلیشمنت و سیستم هستیم. تمام تراژدی دنیای امروز اینیست که شما وقتی که اپوزیسیون هم میخواییم باشید، شما میخواییم مخالفت هم بکنیم، باز بخشی از استبلیشمنت هستیم. چون دنیا رو یه جوری ساخته شده که شما فقط موقعی میتونید پیرامونی آدم پیرامونی باشید که شما بتونید خلاف جریان فکر بکنید، یعنی شما خارج از استبلیشمنت فکر بکنید و فکر بکنید وگرنه شما هر کاری بکنید جز استبلیشمنت. یعنی شما میگیم من طرفدار چیزم، محیط زیستم، ولی میگیم خب یه ماشین تویوتا میخریم، خب این الزاماً خلاف جریان نیستش دیگه. یا یه زندگی کالایی میکنید یا یه جایی رو ول میدید، درسته؟ ولی خوب زمینم میگی من مویم در تظاهرات هم شرکت میکنم، مشتم هم گره میکنم علیه مثلا کرایسلر یا مثلا علیه ترامپ و اینا، ولی جزء از استبلیشمنت بودن یعنی که با اون ارزش ها زندگی کردن. حالا اینجا مسئله انقلاب ارزشی مطرح. ببینید اسم انقلاب رو من بی خودی استفاده میکنم، یعنی اینجا ما مثلا ما مسئله ترانسفورمیشن در واقع و هیچ ربطی به انقلاب‌های دیگه نداره، چون انقلاب‌های دیگه خیلیشون ترانسفورمیشن واقعا نبودن. یه تعداد آدمی آمدن، یه تعداد آدمی دیگر بیرون کردن، خودشون آمدن به قدرت رسیدن. انقلاب روسیه تعارف که نداریم، مورخین الان گفتن انقلاب روسیه در 1917 کودتاست، کودتای لنینه و بولشویکاس علیه بقیه. بنابراین مسئله قدرته. مادستونگ هم همینطور در چین مسئلهش مثلا مردم نبودن، قدرت بوده، میخواسته چانکایچکو بیرون کنه، خودشو بیاره و خودش و حضرات بیان قدرت رو بگیرن که همین کار کردن. بقیه جای دنیا هم همینطور، همه جا مسئله قدرته، مسئله ترانسفورمیشن نیست. من اینجا دارم در مورد ترانسفورمیشن آف ولیو صحبت میکنم، نه انقلاب به معنی سیاسی کلمه که درش پشتش قدرت هستش. و مسئله که ما اینجا داریم این نیست که ما چگونه یه ارزشایی که داریم که ارزشای غالب هست رو بتونیم نقد بکنیم، ارزشای دیگر رو بهم جایگزینش بکنیم. و خب اینجا خب طبیعتاً نقش روشنفکرام نقش مهمی هم، وقتی که نقش هنرمندا نقش مهمی هستش. ولی ببینید نقش روشنفکر به نظر من از سقراط تا کنون همونی است که بوده، یعنی یک خط به نظر من خطی هستش که سقراط رو از ولتر و روشنگران و آلبرت کامو تا دنیای امروز ژان پل سارتر تا دنیای امروز آدمای مثل ادوارد سعید چامسکی و دیگران، این خط خطی است که همشون دارن از یه چیز صحبت میکنن و به قول خود چامسکی یا ادوارد سعید speaking truth to power، یعنی در مقابل قدرت شما از حقیقت دفاع بکنید. این بحثی است که میگن بحث روشنفکری. خواه سقراط هم همین کار میکنه دیگه، زندگیشو میذاره کف دستش ولی میگه من یه خرمگسم، I'm speaking truth to power. اونا میگن خب تو برو خودتو بکش، ما سم بخور و خودتو بکش دیگه و خودت انتخاب کن که چگونه بمیری اینا. اونا میگه من برای حقیقت این کار میکنم، درسته؟ خب این مسئله مهمیه. حالا درسته که ما دنیای مجازی داریم ولی این دنیای مجازی دنیای ابزاریه، میدونی دقیقا چیزی که شما میگی، یعنی هستی شناسی شیمهوره که با این عقل ابزاری فقط کار میکنه. من میگم در دنیای ما عقل ابزاری بله دامیننت شده، مسلط شده، فکر غالب شده، ولی عقل انتقادی هنوز نقش خودشو ایفا میکنه. در هنر میتونه ایفا بکنه، در فلسفه میتونه ایفا بکنه، و گاهی هم در علم میتونه خودشو ایفا بکنه. ولی این اگه بخواد جزی از این فکر مسلط باشه، به هیچ گونه نمیتونه که خودشو رهایی بده و نقش خلاف جریانشو بتونه بازی بکنه. خب نمیکنه دیگه، عملا میبینیم دیگه، میره توی جزء استابلیشمنت میشه و در واقع دیگه نمیتونه که این ترانسفورمیشن آف ولیوز و این تغییر ارزشی رو به وجود بیاره. خب طبیعتاً اینجا اتفاقا وقتی ما درباره صلح صحبت میکنیم، ما درباره نبود جنگ فقط صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد همزیستی صحبت میکنیم وقتی درباره صلح صحبت میکنیم، و این همزیستی همزیستی ارزشی هم هست این مقدار زیادش، درسته؟ نتیجه اینیست که ما بتونیم فراسوی این ادب مخربی که وجود داره، که از جمله در کانادا وجود داره، چون خیلی مؤدبانه میره شما میام میگم میوچوال اکامودیشن، ولی این ادب ادبی است که سر شما رو میبره، هم که سر سرخپوستا رو بریده دیگه، میگه من خیلی شما رو دوست دارم. حتی آقای ترودو که همیشه هم لبخند به لب داره برخلاف مثلا پوتین و اینا، میاد میگه که من از شما معذرت هم میخوام به خاطر کاری که کردیم، ولی ما به هر حال دیگه شرکت های نفتیمون مجبورن بیان زمین شما رو بگیرن دیگه، برای اینکه مسئله اقتصاده. مردی که این حرفا، خب اینه درسته یا اونه درسته؟ یعنی چی؟ خب شما بچی گیر آوردین؟ آخه معلومه که بالاخره آدم ها صداشون در میاد، آدم اگه عاقل باشه صداش در میاد، فقط نوکر ها هستن که صداشون در نمیاد، برای اینکه نوکری باید بکنم، میدونی؟ ولی اگه شما آدمی باشید که یه مقداری بخواید برای خودتون فکر بکنید، خب طبیعتاً نمیتونید قبول بکنید یه همچین فکر رو. بگید نمیشه که شما دائما زد و نقیض بخواید صحبت بکنید. و اینکه حالا بر فرض که شما به ما پناه هم دادید، من دارم درباره ایرانیا صحبت میکنم، من که در اون پناهی که از شما گرفتم که امضا نکردم که من نوکر بابای شما، که شما میگی من شهروند جامعه، خب شهروند جامعه من خود جامعه رو عوض کنم، مگه من شهروند جامعه نیستم؟ من فقط قضیه‌ام رأی دادن نیست، مثل خیلی خیلی از شما، من میخوام با ارزش‌های خودمون بتونیم این جامعه رو در این جامعه زندگی کنیم، ارزش‌ها رو عوض کنیم. چرا ما باید نوکری بکنیم؟ شما به من بفرمایید ما چرا باید نوکر صفتی بکنیم؟ برای اینکه بریم نماینده پارلمان اونتاریو بشیم یا نماینده پارلمان فدرال بشیم؟ چرا باید نوکر صفتی بکنیم؟ یا اینکه بتونیم ریال استیت بشیم، یا بتونیم مثلا پول بیشتر در بیاریم، چرا باید نوکر صفتی بکنیم؟ خب وقتی که فکرمون به اونجا میگه که آقا این غلطه، خب باید بگیم غلطه دیگه. بعد میان میگن که خب شما آمدین اینجا پناه گرفتید، بنابراین حرفم نباید بزنیم. ما که جزء قرارداد پناه گرفتن اون این نبوده که خفه به خون بگیم، که یا اینکه دیگه اون چیزی هم که داشتیم از دست بدیم، این بوده که اگر در دموکراسی قرار میگیری از موهبت دموکراسی استفاده کنی، برای که خود دموکراسی هم دموکراتیک کنی. من بحثم اینه که خیلی از هموطنان ما اینو فراموش میکنن، دموکراسی اگر خودش یه اصله، اینیست که خودشو بتونه دموکراتیک بکنه اول از همه، نه اینکه درس بده به بقیه، درسته؟ خب مرسی، تا هفته یادیم.